أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم ها و آقایان، دانشجویان و طلاب و اساتید محترم. بسیار خوشحالم که در این جمع علمی حضور به هم رسوندم. انشاءالله که دقایقی رو که خدمت شما تسلیم میکنم مطالبی تقدیم بشه که موضوعی برای سوال و تأمل بیشتر در خصوص یکی از مباحث مبنایی و بنیادین نظام حقوقی ایران، بلکه نظام اجتماعی سیاسی ایران رو تقدیم کنم خدمتتون. و قطعا تأملات بعدی شما دوستان عزیز منشأ برکاتی خواهد شد برای ساختار حقوقی کشور. یک جریان تاریخی رو اگر ما بخوایم نگاه کنیم از 140 سال پیش، یعنی از مرحله قبل از تحقق مشروطه در ایران و بسترهایی که مشروطه رو در ایران شکل گرفت، اگر بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که یک مسئله اساسی است در میان اندیشمندان و اون هم مسئله قانونه وقتی که ما رساله یک کلمه مستشار دوله رو که قبل از مشروطه نوشته شده رو وقتی می‌خونیم، الان هم توصیه میکنم این رساله نزدیک به 100 صفحه رو دوستان مطالعه کنن، ملاحظه میکنیم که انگار مسائلی که مستشار الدوله قبل از مشروطه داشته با مسائلی که الان ما باهاش درگیریم ظاهرا یکیه. وقتی شما رساله یک کلمه رو میخونید انگار برای امروز ایران نوشته شده و انگار هنوز مسئله قانون در ایران حل نشده. تمام بحث‌هایی که شما راجع به این قضیه دارید که نحوه توسعه در ایران چطور باشه، نحوه تعامل با قدرت چطور باشه، مسئله استعمار چطور باشه، روابط خارجی چطور باشه، رابطه با شهروندان چطور باشه، همه اینها میاد جمع میشه در یک نقطه به محل تلاقی همه اینها بدل میشه و اون هم قانونه. که چگونه ما قانون داشته باشیم، بر اساس چه معیاری قانون بنویسیم و چگونه قانون رو اجرا کنیم. این که پس ما دو تا مرحله داریم و دو تا سوال داریم دوستان: چه قانونی داشته باشیم، چگونه قانون بنویسیم، با توجه به چه بسترهای قانون بنویسیم، و از طرف دیگر قانونی که داریم رو به چه صورتی اجرا کنیم. هم ما در وضع و جعل مسئله داریم. الان حساب کنیم همه ما قانون گذاریم، رفتیم در مجلس برای اینکه فضای از بعض اصطلاحات حوزوی خیلی استفاده کنیم، همه رفتیم تو مجلس نشستیم، میخواییم قانون وضع کنیم، میخواییم در مورد لباس قانون وضع کنیم، در مورد فروش، در مورد خرید، در مورد زندگی، در مورد همه چی میخواییم قانون وضع کنیم. حساب کنید همه ما شدیم قانونگذار، یعنی مرحله میشود مرحله جعل و وضع. تو جعل و وضع ما که میخواییم تقنین کنیم، با توجه به چه چیزی باید تقنین کنیم؟ یعنی از چه بستری میخواییم گزاره‌های رو تولید کنیم که این گزاره‌ها در اصطلاح قرار تمشیت امور کنه، یه گزاره رو استخراج کنم از یک منبعی که این منبع بره چی؟ این گزاره‌ای که برداشت کردم بره و تنظیم کنه رفتارهای اجتماعی رو. در گام دوم، حالا اینو برداشتم، چگونه اینو اجرا کنم؟ ما دوستان عزیز هم در مرحله جعل هم در مرحله اجرا با مسائل لاینحلی الان در نظام حقوق ایران مبتلا هستی. بر اساس این دو مرحله من عرائض خودم رو به مرحله پیشا تقنین و پسا تقنین تقسیم میکنم. یعنی ما بیاییم ببینیم که مسئله نظام حقوقی ایران در مرحله قبل از تقنین چیه. الان شما دیدید اتفاقاتی که در این چند روزه اخیر داره در کشور ما میفته و قبلا هم افتاده، با یک ساختار حقوقی پیچیده مواجهیم ما الان در نظام حقوقی، که هم میتونیم اسمشو بذاریم نظام حقوقی، هم میتونیم اسمشو بذاریم نظام غیر حقوقی. خیلی عجیبه، ما در یک ساختاری زندگی داریم میکنیم که به قول آقایان هم صحت سلب داره هم صحت حمل داره. میگن وقتی که میخواییم در مورد اینکه یک اصطلاح حقیقتی یا مجاز صحبت کنیم، میگن ببین آقا این صحت حمل داره یا صحت سلب داره. ما الان هم صحت حمل داریم هم صحت سلب داریم، یعنی هم نظام حقوقی داریم هم نظام حقوقی نداریم. چرا؟ به نظر من تأمل در این دوتا پرسش و این دوتا مرحله کمکمون میکنه. نمیخوام بگم مشکل رو من میخوام حل کنم، مثلا کار بزرگی میخوام انجام بدم، نه، من میخوام یه طرح مسئله کنم که ببینیم که چرا ما الان وقتی برگردیم به 140 سال قبل ظاهراً تغییری نکردیم. با اینکه زمانی که مستشار دوله مینوشت هنوز ما مجلس نداشتیم، نظام سلطنت داشتیم، دوره ناصری بود، ولی مسائل هنوز همین مسائلی که الان باش درگیریم. چرا؟ اول مرحله پیشا تقنین. چرا ما در مرحله پیشا تقنین با چه مسئله مواجهیم؟ ببینید عزیزان، من برای اینکه این مرحله پیشا تقنین رو توضیح بدم محضر مبارکتون، حتی احتمالا اکثرتون هم میدونی، حالا با یه ادبیات دیگه ای شاید بتونم تقدیم کنم. یه مقدمه عرض کنم. ببینید دوستان، جوامع یک نسخه واحد نیستند. ایران، افغانستان، عراق، آلمان، آمریکا، ماها در یک جوامعی قرار میگیریم. ما در یک دوگانه های تاریخی پرتاب میشیم. این نیستش که ما یک ساختاری رو از اول تا آخر بخوایم بسازیم. ما در موقعیت‌های زمانی و مکانی قرار می‌گیریم. ملت ایران در یک موقعیت زمانی و مکانی قرار می‌گیره. این قرار گرفتگی ما مسئولش نیستیم. الان یه سری اتفاقات تاریخی می‌افته، یه مشروطه‌ای میشه، انقلاب 57 میشه، یک جریانات شکل میگیره، بعد ما در یک موقعیت قرار میگیریم. به قول اون فیلسوف میگفت جوامع دچار یک نوع پرتاب شدگی تاریخی هن. انگار ما رو در یک نقطه پرت کردن، در یک نقطه اومدیم پایین، که این نقطه‌ای که آمدیم پایین یک مختصاتی داره. حالا این رو چرا عرض میکنم؟ برای اینکه بعضیا وقتی که میخوایم در مورد اینکه تقنین به چه صورتی باید تحقق پیدا کنه میخوام صحبت کنم، یا خب ما یه امری داریم به نام سنت، به نام فقه، ما باید بیاییم از درون این سنت شروع کنیم، کم 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 یک ساختاری رو از درون این تولید کنیم. بگیم خب الان که این تحقق پیدا نکرده، که الان که این نشده، ما هم که نمیتونیم کل عالم رو متوقف کنیم، کشور رو متوقف کنیم، تو خب الان بیایم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم از صفر، از ساختن ارزم به خدمتون سنگ آهن و مفرق و اینها شروع کنیم به ساختن. چنین چیزی نیست. یک دوره بوده، دوره سلطانی بوده، یک مرتبه یک سری اندیشمند از غرب آمدن، و یک دوگانه‌ای در ساختار ایران شکل گرفت. این دوگانه شکل گرفت دوستان، ما ایجادش نکردیم، کسان دیگری ایجاد کردن، ما میراث‌خوار اون دوره‌ایم. این رو گفتم برای مقدمه. برای چی؟ برای اینکه عرضم رو به اینجا برسونم. در مرحله پیشاتقنین، در مرحله پیشاتقنین ما با دو اردوگاه قدرتمند در اندیشه ایران مواجهیم. الان به هیچ وجه من در مقام قضاوت این دو نگاه نیستم، ما میخوام فقط توصیف کنم. ما دو تا اردوگاه بسیار مهم فکری داریم که این دو اردوگاه بسیار مهم فکری هر دو، دقت کنید در تعریف فوکویی، هر دو دارای قدرت هست. هر دو دارای قدرت هست. نمی توانیم قدرت اینها رو انکار کنیم. قدرت هم یعنی چی؟ یعنی در عرصه اجتماعی، در عرصه فکری، اینها بخشی از نیروهای اجتماعی رو در اختیار دارن. دو اردوگاه ما داریم. یک اردوگاه شریعت باوران، دو اردوگاه عرفگرایان یا عقلگرایان. دو اردوگاه قدرتمند رو ما در عرصه پیشاتقنین داریم، در عرصه فکری کشور هم هست، فرقی نداره. و تمام دعوا، تمام مصائبی که در کشور ما تحقق پیدا کرده، تمام اتفاقاتی که در کشور ما تحقق پیدا کرده، ناشی از جنگ این دو اردوگاهه. چرا جنگ؟ آقا نه، ما تونستیم در نظاممون بین شریعت و عرف جمع کنیم، خواست مردم، قانون، شورای نگهبان. نه آقا، خبر نیست، اصلا اینطوری نیست. الان ما در یک دعوای تاریخی هستیم که این دعوای تاریخی از 1290 که قانون اصول محاکمات جزایی نوشته شد تا امروزی که 1401 که الان میخوام قانون تصویب کنن که کسی حرف نزنه بدون اینکه مسئولین نظر بدن، این جنگ الی یومنا هذا در حال ادامه است. چرا؟ ببینید دوستان، گروه اول شریعت گرایان هست. این شریعت گرایان ادعاشون اینه که آقا شما باید قواعد و قوانین رو الزاماً از شریعت بگیرید، از فقه استخراج کنید. این ما سیستمی داریم به نام فقه. الان هم بعضی وقتا توی دانشکده ها بعضی از عزیزان میفرمان، خیلی هم تعجب‌آور، میگن آقا جون مثلا فقه رو تعریف کن، میگن فقه یعنی قانون، یعنی این همانی، میگن اصلا اینی که ما داریم میگیم این قانونه. اونی که استنباط میشود باید در جامعه ساری و جاری باشه. میگن خب حالا همه چیز که در شریعت نیومده، یه چیزایی هم خارج از شریعته. اینجا دوباره برای پاسخ به این دو گروه تولید میشن در میان شریعت گرایان. گروهی که قاطبه اساتید مبرز در حوزه های علمیه هستن، اینا میگن که آجون یه قسمتی رو شریعت بیان داره، یه قسمتی رو شریعت بیان نداره. اون جایی که شریعت بیان نداره براءت جریان پیدا میکنه، نمیدونم قراردادها جریان پیدا میکنن. من یه حیطه خط قرمزی رو دارم، یک حیطه هم دارم که این حیطه بازه، شما خودتون میتونید بیاید قرارداد کنید، جریان اصل براءت، اباحت و امثال ذلک. این یک نگاهه که نگاه فقه سنتیه. در این نگاه فقه سنتی هنوز ما تو شریعت باورانی، ما شریعت گرایانی، ما در این نگاه فقه سنتی یک قلمروی میشود قلمروی قرمز شریعت، که میگن شریعت اینجا حرف داره، شما حتما باید قواعد حقوقی رو از این در بیاری. یک جمع کثیری هم میشود حیطه اباحه و مباحات و امثال ذلک، که اونجا شما خودتون دستون بازه به قانون‌گذاری کنین، اختیارات بدید امثال زن. در میان شریعت باوران گروه دومی هم وجود دارد. الانم در حوزه های علمیه بخصوص در سالهای اخیر خیلی عرضم به خدمت و ظهور و بروز پیدا کردن که نه خیلی خبرها نیست که یه بخشی خدا یه بخشی غیر خدا، نه خیر، کلش برای خداست. میگن اونجا شما حرفی ندارید. میگه خب حرفی نداریم که نه اینکه حرف نداریم، حرف داریم، اما استخراج نشده، هیچ رتب و یابسی نیست الا در کتاب مبینه. همه اینها رو باید از شریعت برمیخواد. الان شما ببینید در سالهای اخیر در حوزه‌های علمیه مفصل دروس نظام ساز، نظام مثلا فرهنگی، نظام معماری، نظام فلان. چرا؟ میگن اون قلمرویی هم که خالیه، اون قلمرو رو هم شما باید با شریعت پر کنید. اینطور نیست که خدا یه جای رو گفته یه جای رو نگفته، نه، خدا هر دو رو گفته. قسمت دوم رو که شما برداشت نکردید، این ناشی از ضعف شماست. شما چون ضعیفی، چون توان ندارید، چون فقهتون فقه فردیه، فقه سنتیه، توان برداشت این بخش رو ندارید. این بخش هم توش خیلی مطالب هست. حالا دیگه نوع افراطیش میشه دیگه علوم اسلامی، همه ی علوم اسلامی بشن، ولی بقیهش نه، میگن دیگه در علوم انسانی که دیگه اصلا این که حیات خلوت ما باید از اسلام در بیاد. سیاستتون، سیاست خارجیتون، سیاست فرهنگیتون، همه اینا از شریعت در بیاد. فقط دارم توصیف میکنم، نمیخوام بگم درست یا غلطه ها. خب این اردوگاه اوله. اردوگاه اول را بخواهیم یا نخواهیم در جامعه داره قدرته، در جامعه داره قدرته. بسیاری از مذهبی ها، بسیاری از متدینین، بسیاری از روحانی اعتقاد به این نگاه دارن دیگه، یعنی داره قدرته در هر. این شد جریان اول. در مرحله پیشا تحریم فراموش نکنیم، الان همه رفتیم تو مجلس میخواییم قانون گذاری کنیم. در این قانون گذاری به شما میگن چیکار کنیم؟ میگن اسلام اول آخر ما، اسلام در بیاریم. میگن خب اسلام این چیزایی داری این چیزایی نداریم. میگن حالا اونایی که داره رو که از اسلام در میاریم، اونایی هم که نداره دوباره میگن از اسلام در میاریم، تلاش میکنیم از اسلام اینا در بیاریم. ولو در مورد شهرسازی مگه درسای برگزار نشد؟ در شهرسازی، شهرسازیمون، نظام حقوقیمون، آیین داد کیفریمون، همه را از اونجا در میاد. این شد جریان اول. جریان نکته مهم اینجاست دوستان، قبل از اینکه من جریان دوم اشاره کنم، نکته مهم اینجاست. درگیری زمانی ایجاد میشه که هر یک از این دو جریان ادعای تمامیت خواهی کنن، یعنی ادعا کنن من و غیر من، نه بگن من هوو نمیپذیرم. اگر فلان جریان میخواد سهم پیدا کنه، نه خیر، من به تو سهم نمیدم. ابزاراشون هم بهتون میگم، ما هر دو جریان ماشاءالله ابزارهای خوبی هم دارن برای زدن طرف مقابل. مثلا اهل شریعت وقتی که میخوان در مورد طرف مقابل صحبت کنن، میگه آیات قرآن رو میارن، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فماذا بعد الحق الا الضلال. آیات مختلف که اصلا غیر این رو شما بخواید بگید که گمراهیه، حلاکت مطلقه، خروج از ولایت الله و ورود در ولایت ابلیسه، و امثال ادبیات هایی که هر اردوگاه علل قاعده برای اینکه خودشو جاستیفای کنه، طرف مقابل رو تقطعه کنه استفاده میکنه. البته الان منور الفکر هم میگم اونا کم از این چیزا ندارن، اونا از این لیبلا و برچسبا الا ماشاءالله دارن. جریان دوم که اون هم دارای قدرت انصاف هم و اساساً شروع مشروطه رو این جماعت کلید زدن، و خب ایستادن در برابر اینکه قدرت رو بخوان محدود کنن، جریان عرفگرایانن. شما بگید عرفگرایان یا بگید عقلگرایان، من با اصطلاحش خیلی مشکلی ندارم که حالا اصطلاح خاصی بکنم. اینها چی میگن؟ اینها میگن آقا جون شمایی که رفتید مجلس میخواید تقنین کنید، شما هیچ التزامی به هیچ منبع پیشا تقنینی ندارید. شما بر اساس خواست عموم، اراده اجتماع، قرارداد اجتماعی، عقلانیت مدر، مصلحت‌سنجی میکنید، تقنین میکنید. آقا شریعت چی میگه؟ شریعت هم اگر آمد تونست حد اکثر در نمایندگان مجلس ایجاد کنه، یعنی اکثریت متدینی، نمایندگان متدین فقهی میخوان، اونا قانون گذاری کنن. اما دیگه شما نمیتونید بگید که حتما باید این قانون شما التزام به این نسل شرعی داشته باشه. هیچ التزامی نداره. همه عالم قواعد و قراردادهای گذاشتن، اینجا هم قواعد و قراردادهای میذارن. مگه بقیه دنیا حقوق مدنی ندارن؟ مگه بقیه دنیا حقوق جزا ندارن؟ شما یه چیز خاصی رو تولید کردید که الا ولا بود باید حتما در این مجازات برید به یه روایتی تمسک کنید. اینا میگن، من نمیگم. اینا میگن هیچ التزامی وجود نداره. مثل بقیه عالم که آمدن قانون گذاری کردن، ما هم قانون گذاری میکنیم. خب در این نگاه میگوید من بر اساس خواست مردم یک تولیدی دارم به نام قانون عرفی. از ابتدا بر حقوق ایران به این اصطلاح مشهور شد دیگه، حقوق عرفی شد مقابل حقوق شرعی. خب جالبه هر دوی اینها منشأ این که میگم معما، یا حالا عنوانی که دوستان عزیز برای جلسه گفتن، یه به نظر من اضافه داشت. معمای قانون در نظام حقوق ایران در مرحله پیشاتقنین همین داستان دو اردوگاه مقتدر و دو اردوگاه تمامیت خواه. این خیلی نکته مهمیه. تمامیت خواهه، یعنی اساساً میگوید تمام حق در نزد منه، به طرف مقابل هم اجازه ظهور و بروز نمیده. این دو اردوگاه مقتدر کلن در حال کشمکشن. ما 140 سال درگیر این داستانی، ما خواه حل هم نشده. دوباره هی میریم مثلا تا یه جایی میرسیم بکر یا الله شروع میشه، میرسیم تا موسی بن جعفر دوباره بکر یا الله، علی ابن موسی بکر یا الله. ببینید سیکل رو نگاه کنید. 1104 قانون مجازات نوشتیم، 1107 قانون مدنی نوشتیم، یه چند تاشو برداشتیم، چند تاشو اصلاح کردیم، 1113 آمدیم بخش اشخاص رو اضافه کردیم به قانون مدنی، کم کم شریعتی ها رو کم کردیم از قانون، چند تا دونه ماده قانون مجازات اون گوشموشه ها از حدود بود رو یواشکی کم کم حذف کردن. انقلاب اسلامی، یا الله، همه اینها زبالدان تاریخ. ما قانون داریم، قانون اسلامه. اومدن دوباره همه رو گرفتن، قانون گذاری کن، بیار فقه و بیار، یه فروعات رو برداشتن آوردن تو قانون. چند سال گذشت، ما میخواییم تعذیرات بنویسیم. تعذیرات اسلام نداره. خواهمون قانون مجازات عمومیه رو بیارید. 1304 یواشکی بردن چون بغلش، بعد 1304 دوره عوض کردن، هی میچرخیم دارن این قانون تعذیرات دوباره نوشتن. یعنی ما 120 سال داریم هی میچرخیم دوباره یه قانون جدید، دوباره یه قانون جدید، بعدم نمیدیم چند چندیم با خودمون. چند چندین برای چیه؟ برای اینکه این دو جریان قبول نداره. همین الان شما برید توی حوزه، بخوزین که پایان پایین تر باشه یه ذره پایه، بعد یه هم که البته پایه بالاتر میرن ولی همونجوری پایه پایین تر فکر میکنن توی حوزه. اسلام دیگه، همش از اسلام میاد دیگه، مسخره‌بازی نداریم ما که. شما لیبرال های غربی کثیف بریم دانشگاه اونا نگاه کن، یه مش منگول تاریخی اینا کجا شما اومدید؟ یعنی چی؟ این برای عربا لیبل هایی که به هم میزنن دیگه. این به اون میگه تو یک امر تاریخی هستی که اصلا نمیدونی دنیای جدید چی میگه. اینم به اون میگه تو چه ملحدی؟ اینا که داری میگی خب خلاف ما انزل الله، تو مسلمان نیستی. اون که حالا حتما من مسلمان، این یه دونه ماده حتما به اسلام دیگه، بله همین به اسلامه دیگه، این اسلام یعنی همین. این دعوایی که در جامعه ما میشه، ببینید الان دعوای حجاب رو ببینید، همه ایستادن اینجا دارن میزنن همو. بعد اصلا یه نفر میگه آقا مثلا میشه توی این موضوع یه جوری جمع کرد اینا رو؟ میگن نه نمیشه که، چه خاک ریزه، این بره همش میره. آ چی گفت خاک ریزه؟ اونم که میگه که اصلا همش کشکه. چی گفته حجاب ما تو اسلام داریم؟ اینش نیست، اونش هم نیست. اینه چیش بود پس از اول؟ چیش نیست؟ نمیگه اصلا نیستش. بعد هم بیاد دو نفر هم دو تا مقاله می نویستن و میارن و بعد اینا میگن که من میخوام بگم این دعوا رو مشخص کنی، راه برون رفت چیه؟ من نمیخوام بگم، من باورم اینه که هر نقطه اول اینه که این دو جریان حذف ناشدنی هن در نظام فکری ایران. اینو قبول بکنیم اول که آقا این دو جریان در نظام، در این دولت ملتی که ما ساختیم حذف ناشدنی هن. یعنی میان خواست مردم و کسانی که میگوین ملاک خواست مردمه و کسانی که میگوین ملاک احکام مستنبط از نصوص، این دو جریان حذف ناشدنی هست. اصلا حقیقت دوالیسم ها اینه دوستان، دوالیسم ها، دوگانه ها حذف نمیشن، ضعف و قوت پیدا میکنن، غلبه پیدا میکنن، چیرگی پیدا میکنن، حذف که نمیشن. الان مثلا قانون این رو حذف کرد، 1304 وقتی که زکاالملک آمد قانون مجازات عمومی رو نوشتن، قانون مجازات عمومی نوشتن، شریعت باوران و قدرتی و اعتقادی که به حدود و قصاص و دیات داشتن حذف شد. نه وایستادن یه گوشه میگفتن آی ما همه حل تو حدوده، همه حل اینجاست، این مسخره بازیاش که وایستادن 1304 شد 1360. چند سال؟ 56 سال. 56 سال چنان تومار و یکی رو به هم پیچیدن که خدا میدونه. بعد دوباره همین اتفاق میفته دیگه. الان تو التهابات اجتماعی رو ببینی، این میگه اون اگر کفن نشود این وطن وطن نشود. اون زمان میگفتن اون اگر کفن نشود، این بابا اصلا مگه این وطن وطن شدن به کفنه؟ به کفن نیست که. شما وقتی مسئله بنیادین رو حل نکردید، الان آمدید همه روحانیت رو حذف کردید از حکومت، فرض میکنی انقلاب شد، روحانیت حذف میشه؟ حذف نمیشه. متشرعین حذف میشن؟ حذف نمیشن. اونا مبزارهایی دارن دیگه، دوباره یه جنگ دیگه شروع میشه، اون یکی میاد یه جنگ دیگه. الان روشنفکر از بین رفتن، آقا از بین نرفتن. شما دانشگاه همه رو اخراج کنید، از بین نمیرن، چون قدرت اجتماعی داره، چون تریبون داره، طرفدار داره، گوش داره، کسایی که میشنوه بهش عمل میکنن. حالا شما بیه رأس کن اینا، الان اینا بصیرت رو یه ذره کاهش بده، اینا اخراج کن، خود اخراج کن. خب ما هم که جذب کردید زمانی بود که یک رو حذف کردید، ما رو جذب کردید دیگه، همینه دیگه. من که نباید واقعیت رو انکار کنم که یه سری حذف کردید یه سری جذب کردید. اونایی که جذب شدن دوباره حذف بشن، دوباره اونایی که حذف شدن جذب بشن. یه زمانی شده بود بین حرکت بین صفا و مروه دانشگاه دولتی دانشگاه آزاد، از اینجا اخراج میکردن اونجا جذب میکردن، از اونجا اخراج میکردن اینجا جذب میکردن، الان در دو جا حذف شدن. خب میگید بعدم که تلکل ایام نداوله ها و اینا تمام نمیشه که این داستان. من عرضم اینه نقطه اول در این مرحله پیشا تقنین اینه که تمامیت خواهی رو باید کنار بذارم، هر دو جریان. چرا؟ چون جریان اول جریان شریعتگرا میگه شریعت میگه خاص مردم، العوام کل انعام. این چیه خاص مردم؟ چه فرمودن اواخری بند خدای به حرف مردم توجه نکنید، به تکلیف عمل کنید. ای بابا خب مردم هم خب میگه نه توجه نکنید. آقا این که نشد که خب جمهوری، اصلا اصطلاح رو ببینید، این جمهوری اسلامی که آمد برای چی بود؟ این دوگانه رو میخواست جمع کنه یه جوری دیگه، یعنی خاص مردم خاص شریعت. نمیتونیم بگه آه شریعت خاص مردم، نه. بعدم تا میگیم خاص مردم میگه اگه همه مردم خواستن شراب بخورن چی؟ یه اصطلاحات بیمه، پاسخهای که آچار فرانسه های همه مسائل. تا میگیم این اگه همه مردم خواستن همجنسگرا باشن چی؟ اگه میخواستن همجنسگرا باشن چی؟ جمع کنید برید دیگه. یعنی واقعا اگه همه مردم میرم میخواستن همجنسگرا باشن میخواید باید حکومت کنید؟ نه واقعیت این سال مبنایی ها، اگر همه خواستن، من که میگم چنین چیزی نیست در مورد مردم ایران، اما همه مردم ایران خواستن معاذ الله مرتد بشن، همه مردم ایران خواستن بت پرست بشن، بابا فرض بر این که جمهوری اسلامی هست یعنی این که 60%، 50%، 65% از مردم التزام به اسلام دارن دیگه. اگه شما گفتید که همه خواستن از دین خارج بشه، دیگه دعوا تموم دیگه. شما که نمیشه که جمهوری اسلامی بر کفار جریان پیدا بشه که، خب معلومه جمهوری اسلامی بر مسلمینه دیگه. من میخوام بگم این دو اردوگاه تمام دعوا اینجاست، قرار بر اینه که تمامیت خواهی رو کنار بذاره، گام اول اینه. به همین خاطر برخلاف خیلی ها که زمانی التقاط فحش بود، به نظر من التقاط به تعبیر من فحش نیست، التقاط یعنی یافتن یک نقطه تعادل میان خواست مردم و خواست شریعت. این نقطه تعادل رو ما نیافتیم دوستان، از 57 تا الان نیافتیم، 1304 هم نیافتیم. از مشروطه یک تلاش هایی شد، انصافا اقدامات مرحوم نائینی یک تلاش هایی بود برای اینکه دو تا جهان نزدیک کنن. خب پروژه مرحوم نائینی به فرجام نرسید، هم نظرن شاید تکمیل نشد، عملا هم که خب منجر شد به یک دیکتاتوری که اصلا دیگه کسی ترم دیگه خورد نکرد برای مطال مرحوم آقای نائینی. من عرضم اینه پس چالش ما در مرحله پیشا تقنین این دو اردوگاهه. گام اول اینه که ما تو این دو اردوگاه تمامیت خواهی رو کنار بذاریم. حتما اگر در مقام جمع باشیم هم با عرفگرایان یه درصدی از خواستشون رو نمیرسند، هم شریعتگرایان نمیرسند. باید قبول کنیم آقا، چون ما دو تا اردوگاه داریم، دو تا قدرت هم داریم. یه ذره شما باید کوتاه بیایی، یه ذره شما باید کوتاه بیایی، نقطه تعادل برسیم دیگه. میگه من کوتاه نمیام، اونم میگه منم کوتاه نمیام. اون میگه اصلا تو گزار عرفگرا میگن تو اصلا نباید به من بگی که قصاص. قصاص یعنی چی؟ تمام دنیا جواب دادن، شما هم باید جواب بدید مثل بقیه دنیا. مثال بزنم، شما دیدید التهابی که صورت گرفت، چند تا مثال عینی بزنم که رو هوا بحث نکنه. آقا پدر اگر لا یقتل الوالد به ولده، چهار تا روایت صحیحه داریم، یه روایت ایشون موثقه، پدر فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه. شریعت میگه قصاص نمیشه، میگه قصاص مگه از من نگرفتی؟ قصاص نمیشه.
حالا جامعه میگه آقا یه بچه رو کشته یعنی چی آخه؟ حالا بچه کجا میگه؟ پسرش میده میکنم دختر، فقط دختر که نه، در مورد دختر که نیست که چه دختر چه پسر. آقا من میخوام بین این قضیه و بین مطالبه اجتماعی جمع کنم. دیدید شما این اتفاقی که افتاد، سر زنش رو برید و رفت و اونم بخشید و یه 8 سال 10 سال همه هم هنگ بودن. خب بله یه بخشی از شریعت بود، ولی چون شما چون درک درست نکردید خواست اجتماعی رو، شد یه کاریکاتور. خواست اجتماعی میگفت پاسخ سنگین، این گفتن دیگه تهش 3 تا 10 سال یا 3 تا 12. شما همینجا میتونستی یک تعزیر 30 ساله قرار بدی، بعد بگی طرف قصاص نمیشه چون محضور شرعی داره، اما 30 سال حبس. ببینید خواست اجتماعی آروم میشه، گفت نه این خوب شد سرویسش کرده، این چون نه که تو خیابون بچرخه، این هم 8 سال و نیمه چند سال میره آزادی مشروط، فردا میاد تو خیابونا دوباره مشغول کار خودشون میشه. الا ماشاءالله، مگه تو مگر در دیه زن این کارو نکردن؟ رئیس اصل قوه قضاییه گفت آقا مازاد دیه زن تا دیه کامل رو بیت المال هبه کنه. مشکل میدونید کجاست؟ شریعت گرایان یعنی فقهایی که استنباط و حکم میکنن، استنباط و حکم که میکنن میگن این ما انزل اللهه، اینی که من رسیدم ما انزل اللهه. باشه محترم برای شما مقلدینه که ایشون هم میگه ما انزل اللهه، فقیه سوم میگه ما انزل اللهه، فقیه چهارم میگه ما انزل اللهه، دیگه بر اساس متد خاص استنباطی به حکم میرسن. آقا الان در میان این فقه ها کدومش رو بر مردم جاری کنیم؟ اگر مردم اون رو خواستن اون یکی رو نخواستن خلاف ما انزل اللهه؟ نه، از ما انزل اللهی عدول کرد به ما انزل اللهی. من یکی از پتانسیل ها رو میگم در جمع بین این دوتا. بله یه جاهایی هم شریعت باوران مجبور میشن یه مقدار کوتاه بیان، اگر تو متد خودشون باشه که اشکال نداره، هم عرف گرایان یه مقدار کوتاه میان. ما به این نقطه تعادل در مرحله پیشا تقنین نرسیدیم. آسیب هاشو نمیخوام وارد بشم، من فقط میخوام بگم این مشکل تمامیت خواهیه. حالا مشکل جامعه ما یه چیز دیگه هم هست، اون کسانی که قرار نماینده عرف باشن که نماینده مجلس باشن الان یه مدت یک ساز خودشونو میزنن. مثلا مردم مثلا میخوان مثلا چه میدونم میخوان فلان آزادی رو داشته باشن در عرصه مجازی، بر فرض شما بگیرید از اون ور میگه آقا خلاف شرعه، چجوری این دو تا رو با هم جمع کنید؟ تمام این درگیری های سالهای اخیر بازگشت به این دو اردوگاه دیگه. ما چیکار کردیم تو کشورمون؟ گفتیم حلش میکنیم. چیکار میکنیم؟ نمایندگان مجلس نظر میدن، بله نظراتشون میده فیلتر شورای نگهبان عبور میکنه به قانون میرسه جمهوری اسلامی ایران. به همین راحتی شد؟ به راحتی نیستش که آقا خدا وکیلی. نمایندگان مجلس یه چیزی تصویب میکنن به فتوای 40% از فقها منطبقه، شورای نگهبان میگه خلاف شرعه، برمیگرد میگن چرا؟ میگه به شهاد من منطبق نیست. یا خاله به اشتهاد شما منطبق نیست، ولی به اشتهاد مثلا 80 میگن من به نظر خودم باید عمل کنم. ببینید چه بن‌بستی همونجا شکل میگیره. در دهه 60 هم همین اتفاق افتاده بود. نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی بر روی قانون بود، رفت چون یا گفت خلاف شرعه. گفتم خب نظر رهبر انقلاب، گفتم خلاف شرعه دیگه، خلاف منظر الله. و تو قانون کاری اتفاق نیفتاد. گفتم علی رغم نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی اما 1 2 3 چون این همه خلاف شرعه این مطالب. من میخوام بگم دعوا این دو تا اردوگاهه. تا زمانی که این دو تا اردوگاه یعنی شریعت باوران برسن به این که من چه مقداری میتونم کوتاه بیام، تا میگیم کوتاه بیام میان از حکم خدا کوتاه میایید. بابا دیگه ناموسیش نکنیم داستان رو دیگه. میخواییم تو این کشور تقنین کنیم، زندگی کنیم. همین مردم مسلمان هم یه خواسته هایی دارن. شما نمیتونین اینو قفل کنید. الان ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه این درگیری‌های اجتماعی که ما داریم. مردم یه چیزی میخوان، قانون یه چیز دیگه میخواد. میگن ما وای میسی تو سر شما میزنیم. میخوام، من این قانون نمیخوام. میگه مگه دست خودته؟ تو باید بخوای. میگه من نمیخوامش. الان در غرب از 30 سال پیش، از زمان رونالد دورکین اون فیلسوف انگلیسی، بس همین بود که اگر آقا اگر یک قانونی رو نخواستن، آیا نافرمانی مدنی، سیویل دیس اوبیدینس، آیا مشروعه؟ من یه قانون رو نمیخوام بپذیرم، آیا در این قانون که نمیخوام بپذیرم میتونم در برابرش اقدامی بکنم، نافرمانی بکنم؟ تا اینجا بگیم نافرمانی، زود جلوی قانون با سه واسطه حرب با امام زمان. بابا قانون اینطور نیستش که شما با دو واسطه، با سه واسطه جنگ و چنان عقیدتی و ناموسی کنی که باید در حکم محاربه با امام حضرت حجه سلام الله علیه باشه. من عرضم اینه، این دوتا اردوگاه تمامیت خواهن، جنگ ما همینجاست. دوتاشون هم نمیخوان کوتا بیان. البته جریاناتی هم از به همین خاطر شما در جریان روشنفکری تا میان بحث کنن میگن آقا یه کاری کنید فقه رو بپیچونید، با این نمیشه زندگی کرد. حالا یا تفسیر کنید، یا اخلاق رو بیارید وسط، یا بگید تاریخی نهله های مختلفی که میان روشنفکرانه. اینا رو میگن برای چی؟ بگن از ریشه فقه رو بزنید، چون نمیخواد اون هوو داشته باشه، اینم نمیخواد هوو داشته باشه. بابا هووی به حضرت عباس، شما دو جریان هووی همی کارش هم نمیشه کرد. تاریخ شما دوتا رو انداخته توی خونه، حالا میخواید تا آخر اون گیس و گیس کشی کنید بکنید. یه زمانی تقسیم منافع میکنه، میگه اون دوتا اتاق برای من، این دوتا اتاق هم برای تو، والله خیر الرازقی. روی خوشی این ملت نخواهد دید مگر اینکه از این دوگانه به نقطه تعادل برسه، والا هر روز همینه. امروز حجابه، فردا فضای مجازیه، پس فردا نگه داشتن حیوان خانگیه، پس اون فردا پوششه، یه روز دیگه، یه روز دیگه. جامعه یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد، بکش بکش، نمید تو سرت بزن، یه تو سرت بزن، من پس کفن نشود اون دوباره. بابا این داستان نباید تموم بشه؟ یعنی واقعا از این طرف هم ماشاءالله تمامیت خواه، از دو طرف هم شدن لیدرهای اصلی جریان، نه جریان سیاسی ها، جریانات فکری. کتاب بنویسیم از ریشه فقه تمام شد. این تاریخیه، این دیگه باید رفت در کجا پیداش کرد. ما با اینا دیگه کار نداریم. بله یه جاهای قبول دارم، یه جاهای از فقه این همین اتفاقی که افتاده، زنها بدون سرپرست نه. کجا آوردید؟ اسلام میگه، اسلام میگه خدا وکیلی. اصلا بیزار کم، بیزار مشکل اساسی تر بگم، یعنی اشکال برم جای دیگه که همه بگم مسلم. چی گفت زن شوهردار برای اینکه خارج بره واسه شوهرش اجازه بگیره؟ باید حق تمکین داره، اگر رد تمکین نکرد چی؟ ببخشید شوهرم میخواد بره خارج، شوهرم میخواد بره خارج اجازه میگیره؟ گل نه. چطور شد؟ زنگ نفقه، حق نفقه رو داشت، شاید بپیشونه بره حقشو نده. اینها که نمیشه شما هر چیزی رو بیاد به شریعت بشرف کنید، خزینه شو کی باید بده؟ ازش دین و شریعت و فقه و همه اینا رو بیارم بردین سر چی؟ بگی اینا اسلامه. یعنی اگر تمامیت خواهی نبود، آقا ما کی باید تموم کنم آقای قاسم؟ نه خیرش، بله روز قبل امتحان چه جوری پاشد دیدم از جلسه من نمیدونم. خب این بروچش، من سعی میکنم یه رب دیگه تمامش کنم. بروچش من یه رب دیگه تمامش کنم.
بله ما یه معلمی داشتیم تو دوره دبیرستان، خیلی حق بزرگی به گردن من داشت، البته شاید هم جز سیئات زندگی ایشونه. من رشته ریاضی بودم، ایشون خب ما رو قان یعنی سر کلاس یه جوری صحبت کرد، ما دیگه رفتیم علوم انسانی. ایشون سر خیلی هم خشن بود، ایشون سر کلاسش هر کی ساعت نگاه می‌کرد پاپشون می‌زدش. گفت چرا زدی؟ میگفت این که ساعت نگاه میکنه یعنی کلاس من کسل کننده است، این ساعت رو نگاه میکنه برای اینکه زمان داره چقدر دیر میگذره. کسی سر کلاس رو ساعت نگاه میکنه کتک میباشد میزدیشون. خیرش آقا، این که این دو اردوگاه نقطه تعادل را چگونه بیابند و این به هر کدوم از اینها چه پتانسیلی برای رسیدن به نقطه تعادل دارند، اون موکول به شما و اندیشه شما و بعداً اراضی که بعداً ما انجام دیم. من باورم اینه که هم در فقه سنتی هم در جریان روشن فکری هر دو این پتانسیل رو دارن، به شرط اینکه تمامیت خواه نباشن. نیاد روشن فکر بگه آقای مسخره بازی ها چیه؟ آورده های دوره مدرن رو بر شاخسار سنت مثل به قول جلال توفت و صورت تراشیده است. نه خیر، این چیزا نیستش. باید ثمره و ساقه و ریشه یکی باشه. این ورم بگه که نه خیر آقا، شما آورده های ولایت ابلیس رو با آورده های ولایت الله جمع میکنید، مگه میشه؟ این عین شرکه، بدتر از شرکه. دیدم بعضی از مطالب میگن یعنی التقاط بدتر از کفره. یعنی شما میگید خدا و غیر خدا. اینا نگاه های تمامیت خواه ها، میخوام توصیف کنم. اما این نگاه تمامیت خواه اگر کوتاه نیامدن، گفت به قول مرحوم حسینی اون شاعر گفت زرپرست سرپرست و سرپرست زرپرست، لنگی این قافله تا بامداد محشر است. اگر از تمامیت خواهی کوتاه نیامدن طرفه، این دعوا هست تا روز قیامت، چه آخوند حاکم باشه چه کرواتی حاکم باشه. شما فکر کردن کرواتی حاکم بشه مذهبی ها و روحانی ها همه میرن کروات میزنن؟ نخیر، ابزار دارن دیگه. حالا جنگ شد تازه، حالا ما برای دفاع از اسلام حمله، کما که اون برم همینطوره دیگه. بابا به یه نقطه تعادل باید برسیم، نتونستیم متاسفانه برسیم، الان که پیچیده ترم شد. خب من وارد فاز دوم بشم. پس فاز اول چالش میان دو اردوگاه سنت گرایان، شریعت گرایان و عرف گرایان و عدم رسیدن به نقطه تعادل میان اینهاست، یافتن ظرفیت های اینها در جمع بین خواست شریعت و حجج الهی و خواست مردم. خواست مردم دوستان، خواست مردم، وقتی میگیم مردم یعنی مردم، همه جامعه، نه بخشی از جامعه، نه اینکه این 3 میلیون این 2 میلیون مردم هست. مردم خواستن یعنی اکثریت جامعه خواستن دیگه، خواست اونها و خواست شریعت چطور با هم جمع بشه. خب بریم فاز دوم، من یه طرح مسئله کنم و زحمت کم کنم. در مرحله پسا تقنین عزیزان، یعنی قانون شد، قانون تصویب شد، الان قانون رو میخواییم اجرا کنیم. ما در مرحله پسا تقنین مواجهیم با اینکه قانون ایجاد می شود اما اجرا نمی شود. قانون ایجاد می شود اما اجرا نمی شود. چطور؟ ما مؤلفه ها و نهادها و سازمان هایی داریم که قانون موجود رو کل عدم می کنه. از لحاظ نظری عنصر مصلحت، از لحاظ نهادی نهادهای موازی بلکه برتر بر مجلس. شما همین ایام رو ببینید، یه ماده میذارن میگن 3 نفر به 7 نفر اختیار دادن که این 7 نفر هر چی گفتن تمام قوانین مغایر با این نسخ میشه.
یعنی شما باید بری چند تا ماده تو قانون مدنی بتره کنی، چند تا ماده تو قانون جزا بتره کنی، یکی دو تا اصل قانون اساسی رو بتره کنی. خوشی یعنی چی؟ این تقنینه، این اصلا تقنین نیست، دادم میگم مصوبه. میگن یه مصوبه‌ای که مصوبه میتواند تمام قوانین رو نسخ کند به صورت موقت. پس ما در رول آف لو یعنی چی؟ یعنی قاعده رو که گذاشتی هیچ کس این قاعده نباید عضول کنه، همه باید طبق قاعده عمل کنه. اما حالا با موفقیت اگر اون دو اردوگاه رو به نزدیکی رسوندیم یه قانون تولید شد، بعد میگه الان مصلحت نیست. عنصر مصلحت میاد، چه اتفاقی میفته وقتی شما عنصر مصلحت رو وارد کردی؟ عنصر مصلحت که فقط تو مجموعه تشخیص مصلحت نظام باقی نمیمونه، که عنصر مصلحت فقط تو دادگستری که باقی نمیمونه، که عنصر مصلحت میاد حتی برای ضابط، میاد برای پاسبان، میاد برای مدیر، همه اینها میان شروع میکنن به عدول از قانون. عنایت بفرمایید، منشأ اصلی این داستان خود حاکمیته. اگر حاکمیت آنجایی که حتی به ضرر خودش بود التزام به قانون پیدا کرد، اگر به ضرر خودم گفت قانون من از قانون کوتاه نمیام ولو به ضرر من باشه، اون وقت اتفاق میفته، اون وقت ثمرش این میشه که این قانون گرایی و قانونمندی در سرتاسر جامعه جریان پیدا میکنه. الان بخش عظیمی از شاید افرادی که در حاکمیت وجود دارن، اینا اصلا یا قانون که چیز دست و پاگیره، مهم اینه که شما به اهداف عالی اسلام بیاندیشید. ای بابا، یعنی چی؟ این قانون برای اجراست یا برای اجرا نیست؟ ما عملا التزام به قانون رو به عنوان یک مسئله حل نشده در نظام حقوقی ایران داریم میبینیم. شما اتفاقات اخیر و بعضی از اراده بنده رو ببینید، بعضی از امور از مسلمات آیین کیفریه، بعضی از امور از مسلمات قانون مجازات اسلامیه، قانونی که خود نظام اسلامی ناتولید کرده دیگه. اما میگه در این موقعیت نه، نهادهای خاص ایجاد میشه. یعنی مثلا شورا یه مصوبه ای رو مثلا یه شورا یه جای میده، میگن براتون بگیرید. میگه خب این چی الان؟ میگن محرمانه است. یه خاله ما چیکار کنیم؟ میگن چی؟ توکل کنید به خدا. یه مصوبه ای فلان، آقا یه مصوبه، یه شورای دیگه هم یه مصوبه دیگه داره. میگن اون چرا؟ میگن اونم محرمانه. آقا اساساً وقتی که ما در مورد قانون داریم صحبت میکنیم، یه سری امور میگن جزء امور شکلی لازم و رعایه قانونه، اعلام قانون، اطلاع مردم، روشن بودن اون قواعدی که لانفولر یه جای بیان کرده بود که اصلا بدون اینا اصلا اگه این نباشه قانون نیست. اگر شما مثلا یک مصوبه محرمانه دارید با اون مصوبه محرمانه ملت خف میشه، این اصلا قانون نیست. خب من باید تکلیف خودم رو بدونم. برای همین بود که رول آف لو رو به عنوان نقطه اساسی الان در تمدن غربی مد نظر، تکلیف همه روشن باشه. ما بنابراین ما نه تکلیفمون در مرحله پیشا تقنین روشنه، چون تکلیفمون در بین اراده شار و اراده مردم روشن نیست، در مرحله عمل هم التزام و عواملی که باعث می شود اون قانونی که ما داریم عملا بهش التزام پیدا نشود. به همین خاطر شهروندان اصلا قانون برای چی اومده؟ آقا قانون اومده برای اینکه رفتار حاکمیت قابل پیش بینی باشه دیگه. قانون برای این اومده دیگه که رفتار تو برای من قابل پیش بینی باشه، من بتونم زندگی کنم. الان هیچ یک از ما نمیتونیم پیش بینی داشته باشه نسبت به آینده.
البته این باعث شد آدم توکلش بره بالا، توسلش بره بالا، هرز و خطومات و اینو جدی دارم بهتون میگم. الان وکلایی که دارن کار میکنن توی مجتمع میرن بایت الکرسی میرن. چرا؟ چون ممکنه این به یک شعبه ارجاع بشه، نظرش ایکس باشه، اون ایگرگ باشه. قانونم روشنه. میگن مرحوم آقای کشاورز رفته بود تو دادگاه، دیدی دختر خانم وکیلی پشت در یکی از شعب داره قرآن یه دعای توسل میگه قرآن چی میخونه؟ گفت تو دخترم چیکار داری میکنی؟ گفت دارم دعا میخونم. گفت تو خطبت قانون بخونی، میری تو شعبه با قانون باید بحث کنی. گفت تو من قانون بلدم، میرم تو شعبه اما دارم دعا میکنم اونی که تو شعبه قانون رو بلد باشه، من که مشکلی ندارم. که ببینید وقتی که شما قانونتون مشخص نباشه به چه جایی میرسید؟ غیر قابل پیش بینی میشه رفتارها. شما دلار دارید توی خونه، یک مرتبه اعلام میشه که دلار بی دلار، هر کی انقدر دلار داره قاچاقچیه. اعلام کنی بازم قاچاقچی هستی، تو این مدت باید بیای. انقدر شما نمیده چه اتفاقی میفته. یک قانونی اینم برای اینکه ببینید چه اتفاقی، یارت دولت اعلام میکنه که کارخونه شما ملیه. یعنی چی ملیه کارخونه من؟ این برای مردمه. میگه خب من کارخونه من ساختم. میگه خب ملی شد دیگه. الان شما میخندید، برید قانونی که در تیر ماه سال 58 تصویب شد رو ببینید. هنوز نظام اقتصادی ایران درگیر اون اموال 51 بزرگ صنعتگران بزرگ کشوره. یه کارخونه فلان کارخونه فلان کارخونه اعلام میشه ملی. الان هم جالب بود در صحبت‌های اخیری که بعضی بزرگان نظام بیان کردن، دیدم که فرموده بودن که بله اون دولتی کردنی که در اول انقلاب بود اشتباه بود. یه سری کارخونه بود و بانک بود و اینا اون زمان، حالا ما که بچه بودیم ولی بزرگترا میگفتن همه خوشحال بودن. آقا دیگه مثلا بانک فلان ملی شد، خدا رو شد. تصورشون چی بود؟ تصورشون که افرده پول هم رو تو جیب ما. میخوام بگم غیر چون التزام به قانون وجود نداره رفتار میشه غیر قابل پیشبینی. چون رفتار غیر قابل پیشبینی میشه اساسا دیگه قانون نیست. به همین خاطر ما الان در کشور قانون داریم و نداریم، نظام حقوقی داریم و نداریم، قانونگرایی داریم و نداریم، خداوکیلی قانون داریم، اما نمیدونیم این قانون فردا هم هست یا فردا هم نیست. تا دیروز اموال دولتی یه چیز بود، الان یه مرتبه گفتن یه چیز. و شما نمیدونید که این قانون الان باقی میمونه. الان من بعد وقتی غیر قابل پیش بینی میشه، پیش بینی ناپذیر باشه، تمام مصائب وارد میشه دیگه. در این ساختار کی سرمایه گذاری میکنه؟ ایرانی ها هم سرمایه گذاری نمیکنن. حالا میگن ما موقعیت میذاریم برای اینکه غربی ها به اینجا سرمایه گذاری کنن. بابا همینا رو بگی اینا نرن. بعد حالا اونا اومدن، از کجا معلوم که آمد سرمایه گذاری کرد یه مرتبه ناخواسته در پازل دشمن قرار نگرفت، سرمایه گذار جاسوس نشد؟ ببینید میخوام بگم غیر قابل پیشبینی بودن و قابل پیشبینی بودن رکن رکین تقنینه. من که قانون گذاشتم کوتاه نمیام، ولو علا انفسکم. در یک دعوای حقوقی که بانک ملت علیه دولت انگلستان اقامه کرد، این اصلا برای ما تو ایران این بخش اصلا این آپشن وجود نداری. اصلا برای من در نظام حقوقی ایران قابل فهم نیستیم که اقامه دعوا میکنه بانک ملت ایران علیه دولت انگلیس در دادگاه انگلستان. دادگاه انگلستان دولت انگلستان رو محکوم میکنه به پرداخت صدها دهها میلیارد چی رقمی، حالا ببینید به من، صدها میلیون پوند به بانک ملت
شما پرداخت کنه. شما بانک ملت رو که تحریم کردید بدون دلیل بوده، که اون پولی که به بانک ملت پرداخت شد ظاهرا از یک بخش عظیمی از سرمایه های بانک ملت در ایران بیشتر بوده. یه قانونه تو آمدی و تحریم کرد. همین الان آقای دولت، شما امنیت برات مهمه؟ همین الان مثال بزنم، الان حقوقه میده تا اینو بگی میخندن، چون در ذهن مردم آمده که حقوق تا جایی است که به پر قوای حاکمیت نزدیک نشه. نزدیک شد حقوق نداریم. بابا اصلا حقوق اومده پرشال اینو کوتاه کنه. حقوق نیومده که ترک نفقه رو بس کنیم با هم دیگه. که افراز مثلا مسئله ملت ایران بوده، از مشروطه کنترل قدرت بس بوده. الان آقای دولت سلام علیکم، شما فیلترین کردید بعد برات مهم بوده، بله امنیت جامعه خود خدا پدرت بیامرز، الان این همه ضرر خورد به اینایی که توی فضای مجازی بودن، وزیر ارتباطات نبیان، میخواستن نیان. شما فکر کردین اتفاقی که در بعضی از کشورهای دیگه بوده چیکار میکردن؟ اقامه دعوا میکردن، پدر حد جدشون رو میوردن، خسارت میدادن. خودت این کارو کردی؟ خودتشو بده ببینم. میخواستید نرید؟ ما که گفته بودیم نرید. آقا یعنی چی قانون؟ یعنی چی اصلا قانون اومده که قدرت حاکمیت رو محدود کنه؟ به حاکمیت بگه شما از جا نمیتونید عبور کنید. امنیت مهمه، بله. دولت تو برای امنیت به من خسارت زدی، دست در مضطر بودی، بله. این که اجماع فقها هاست که عمل اضطراری زمان آوره. تو زمان من هم بده دیگه. میگه نه، من برای آینده ای تو این کار رو کردم. آقا شما برای آینده شما در نکنه، من الان ضرر دیدم دیگه. ببینید وقتی که شما قانون شد عدم التزام، اون وقت شهروندان چی میگن؟ شهروندان میگن وقتی که طرف ما حاکمیت شد اصلا که بحث ما نداره. بعد فقط خدا رو شکر کنه. میگه چرا کور شدی؟ میگه خدا شو زنده نمرد. نه من عرضم اینه که اساساً ها در مرحله دوم التزامه، و مهمترین بخش التزام اینه که بدانیم که این قانون میتواند حکومت و حکمران رو پاسخگو کنه. فرقی نداره چه فیلترینگش چه صدبستنش، تو صدبستی به من آسیب زدی، باید پاسخگو باشی. ربطی هم به دولت ایکس و ایگو زد نداره. وقتی قانون شد در مرحله عمل، الان ولی اصلا اینطور نیست. من میخوام الان کدوم حقوقدان میره اقامه دعوا میکنه؟ الان میگم بابا خدا خیرت بده، شوخیت گرفته. ببینید جایگاه قانون چقدر به ابتذال کشیده میشه. تا میخواد اقدام بکنه بهش میخندن برو بابا. کسی این کارو بکنه میگه اصلا حالش خوش نیست. کار به اونجا رسید که کسی از قانون هم دم بزنه میگن حالش خوش نیست. ببینید در مرحله دوم التزام رو بس بودا، در مرحله التزام و اجرا تلقی که حاکمیت به شهروندان میده اینه که آقا جون این قانون ها برای شهروندانه، اما تو نمیتونی به این قانون تمسک کنی و بری سراغ حاکمیت. حالا این که آسیب هایی داره بمانه، فقط این داستان رو بگم مشهوره، میگن که پادشاه آلمان فعلی البته بود در برابر اون قصر ورسایی که در فرانسه بود، داشتن یک قصر رو میساختن در آلمان، یه جارو درست کردن برای کلکلشون، این یه تیکش یه آسیابی بود که این آسیاب باید میفتاد توی نقشه قصر. رفتن با آسیاب، گفتن با آسیابان، گفتن اینو بفروشم نمیفروشم، نیاز دادن، گفتن خب به ما بده، گفتن دوستش دارم، نمیفروشم نمیدم. شاه گفت یعنی چه؟ خب کاخ درست کن بهت آسیاب به ما بده. گفت نمیدم نمیدم. گفت تو میدونی با کی طرفی؟ کارو میدم تو شاه مملکت دیگه. گفت ولی هنوز در برلین قضات مستقلی زندگی میکنند و تو نمیتونی این آسیاب رو از من بگیری. یعنی مرزی رو بذاری که حتی پادشاه نتونه از این مرز عبور کنه. تمام بحث قانون هم همینه. قانون آمد اول برای کنترل قدرت، در گام دوم روابط. به همین خود شما در قانون اساسی همش دارید در چی صحبت میکنید؟ تکالیف حکومت و مردم، مردم و مردم که تو قانون اساسی بحث میکنید که چهار تا دونه ماده اصل این ور اون ور که مهم نیست. پس ما عملا این هم ریشه در چی می، این ریشه در نحوه حکمرانی ما داره، عدم التزام عملی به قانون. ببخشید طولانی شد، من فقط میخواستم این دو تا مرحله پیشا تقنین و پسا تقنین رو به عنوان یک موضوع قابل فکر کردن تقدیم کنم خدمتتون. امیدوارم که بیفایده نبوده باشه و نقطه‌ای برای تأملات دوستان باشه و بنده هم از فرمایشات و اندیشه‌هاشون بهره مند بفهمم ان شاء الله. من دیگه نمیدونم یه مسئول من باید بگم بقیه باید بگن، نمیدونم چیزی.
به نظرم ببخشید معمای اصلی که طرح شد و جواب داده میشد علت عدم التزام، این که عدم التزام داریم، علت عدم التزام
در بخش دوم
که به نظر من نمیدونم حالا شما اصلاح کنم که آیا ساختار حاکمیت باعث میشه عدم التزام ایجاد بشه، یعنی نوع حاکمیت همین رو میطلبه، یعنی بیش از این نمیشه انتظار داشت. این هست چون به نظرم معمای اصلی اینه چرا ما التزام نداریم، مثلا در غرب التزام هست.
این من هم در مسئله اول هم دوم نمیخواستم راه حل ها رو بگم. این ریشه تاریخی داره یا این که نه ریشه تاریخی نداره، بلکه چنین اراده‌ای جریان پیدا میکنه. من نمیخواستم ناظر به ریشه ها بگم، میخواستم فقط طرح مسئله شو انجام بدم. اگر ما ببینید گام اولی که ما درد رو بشناسیم، من عرضم این بود که درد ما در پیشا تقنین و پسا تقنین چیه. حالا که درد رو شناختیم، اونا فکر میکنن راجع به درمانش که چگونه ما درمانش کنیم. به همین خاطر الان ببین الان دعوای ما در کشور اینه که حتی داستان التزام به قانون اساسی مطرحه. یا این قانون اساسی، میگه این قانون اساسی که حالا خیلی مهم نیست که حالا.
این سوال من اینه که با این ساختار شما امیدوار هستید که ما اصلاح بکنیم یا نه؟
من اختیار بخش اول که با من نیست. نه بخش اول نه نه من نه امیدوار نیستم. نه امیدوار نیستم چه اصلا راه میانه ای که میان دو اردوگاه اول هست هم از هم متصور نیست. یعنی الان شما میرید دانشگاه اونجوری به فقه نگاه میکنه، میرید تو حوزه اینجوری به دانشگاه نگاه میکنه. هنوز دعوا اینه که ما اینجا رو امام صادق تأسیس کرده، اونجا رو رضاخان فلان فلان شده. بابا حالا چلا رضاخان درست کرده باشه یکی دیگه، دعوا سر مثلا اینا قضاوت از آن ما فلانه. این با این نگاه میرن بعد قضاوت های ما دوباره دوگانه میشه، این به قانون التزام نداره اون داره. نه نه من خیلی خوشبین نیستم. آسمان این چی فرمودید؟ ببخشید.
سلام علیکم. تشکر میکنم، بسیار سود بردیم و تقریبا میتونم تمامت فرمایشات شما رو تایید میکنم، اما یک نکته دارم. اینکه شما فهمیدین که این جنگ بین این گروه الی یوم القیامه باقیه و اینها ناچارن با هم دیگه مصالحه کنن یا کنار بیان، من اینجا یه عرضی دارم. من میگم این جنگ چند لایه داره. یه لایه جنگی بین جهل و علمه. من یه کلمه قصار دارم، میگم در جنگ بین عالم و جاهل مطمئنن جاهل پیروزه، اما در جنگ بین علم و جهل در نهایت پیروزی از آن علمه. در جنگ بین عالم و جاهل جاهل پیروزه، در جنگ بین علم و جهل علم پیروزه. من معتقدم این جنگی که فرمودید یک شکلش جنگ بین نقل و عقله، جنگ بین نقل و عقله. فقه نقله، منقولاته و علوم علمه. حالا با هر تعریفی که بچونده و در نهایت علم بر جهل پیروزه. منقولات و جهل میدونن، تمام فقه منقولاته. و اینها بر اساس جنگ و جنگ در جنگ به این نقل و عقل پیروزه.
نه این همون اردوگاه دومی تمامیت خواه میشه دیگه. نه اصلا من نمیخوام بگم درست یا غلطه، میخوام بگم این نگاه دیگه، این نگاه که میگه آقا این جهله، این علمه. الان همین رو ببین تو حوزه، حوزه میگن این علمه، این هم که زنون غیر معتبره. این اتفاق همواره میفته دیگه، اینا که یه سری زنونات غیر معتبره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اول من قیسم که اون ابلیس بوده، ان الدین اذا قیست محقت، این اونم میزنه، اونم که میگه که این اصلا معلوم نیست چی گفته. میخوام بگم این دوتا نگاه، این اتفاق میفته دیگه. بعد از کتاب بیاید
در جبه تاریخی، نهایتا الان اروپا به سمتی رفت که طرفداران نقل الان منزلی هست، اکثرا طرفدار عقل، یعنی طرفداران منقولات الان حاشیه هستن، نمیگم وجود ندارن.
آخه نقل اونا مثل نقل ما نبود که، زورشون مثل ما زور ما نبود. این دوتا الان نه حالا زورش کمه،
زور اصطلاح دارن ولی زور جمعیتی ندارن.
آقا زور
الان من به شما میگم 70% جامعه ما، اگه انتخابات آزاد بشه 70% جامعه ما با اون تفکر سنتی مخالفن، با زور اصله حکومت میکنن، و 70 اگه رأی گیری بشه حداقل 70% با اون مخالفن، و این روز بیشتر میشن.
خیرش
بحثتون بخیر. خوشحالم که بازم در محضرتون تلمس کردم. و اینکه من میخواستم یه نمیدونم نقدش میگن یا سوال، من فکر میکنم که گروه شریعت باوران که فرمودین به شریعت اعتقاد دارن، ابتدا اینا زورشون بیشتر بود و تمامیت خواه بودن، یعنی به نظر طرف مقابل فضای گفتگو بهشون داد، ولی انقدر که تعصب، حالا نمیدونم کلمه درستی یا نه، انقدر که تعصب باورانه رفتار کردن، این خشم رو ایجاد کردن که حالا طرف مقابل
در پنج این ساله اخیر رو میفرمایید؟ آقا تو سال اخیر اینه، ولی میدونید این وری یا شریعت باور میگن ما یه بار کلا سرمون رفت تو مشروطه، مشروطه رو گفتم ما را انداختیم، اینا دقیقه 90 همه چیزو بردن دیگه، هیچ چیزا نبودن دیگه. شما میدونن اصل تراز و امثال اینها اصلا انجام نشد اون زمان، یعنی در حقیقت اگه بخوایم بگیم دعوا رو روشن فکرا با حس روحانیت از قدرت شروع کردن در مشروطه. اینا هم گفتن باشه حالا صبر میکنی نوبت ما هم میرسه، نوبت که رسید به اینها، اینا شروع کردن. من میخوام بگم ادامه پیدا میکنه، حالا اونا دوباره میان سر کار، یه اتفاق میفته دوباره، چون این دوتا هضم ناشدنی هست. مشکل اینجاست، نقطه تعامل که این دوتا بگن آقا ما تمامیت خواهیمون یه ذره کم بیاری. الان شما تا کجا میتونی کوتاه بیایی؟ من تا کجا میتونم کوتاه بیام؟ الان اون میگه که آجون من از روایت کوتاه نمیام به هیچ وجه، اشکال نداره استنباط فردیه، اما تو خود فقه سنتی آیا پتانسیل هایی برای توجه به نظر مردم هست یا نیست؟ میگه اصلا من کار ندارم به شون نگم، این مثلا میگه من کار ندارم، این نظر اجتهادی 4 تا از 6 تاست. این معالا آسیب میزنه دیگه. من برداشتم اینه که اگر حاکمیت هم نگاه به بقا داره که باید داشته باشه، راهش اینه که بتونه اکثریت جامعه رو همراه کنه. این اشتباهه، یعنی از باب حاکمیت اگر بخواد بقا هم پیدا بکنه، بقا حاکمیت بینه. شما نمیتونی جریان عظیم خاص عمومی، جریان عظیم عقل باوران و روشن فکران شما حذف کنید. شما با اینا چرا؟ چون داره قدرت اجتماعی هست، شما نمیتونید قدرت اجتماعی رو انکار کنید که در یه جاهای اینا اصلا قدرتشون به مراتب از شریعت باوران هم بیشتر میشه دیگه. شما هی بخوای تحلیل بدی خواهشم تو خودت آسیب میبینه، چون که اون نشانهای تا بعد شاید دیده میشه.
یه سوالی که داشتم اینه که امروز معیارهای جامعه ایرانی با مثلا مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش تعاوده خیلی عمده‌ای نقش خیلی مهمی هم حالا این رسانه ها داشتن، افزایش سطح سواد عمومی و دانش عمومی بوده، همه این مسائلی از این دست. اما چیزی که حالا حالا نمیشه ازش به صورت گذر کرد اینه که امروز مقبولیت اجتماعی اون قشر شریعت‌گرا به مراتب کم شده. چون نگاه کنید الان اگر بخوایم در نظر بگیریم شاید بیش از 70-80% مردم ایران امروز دیگه با اون معیارهایی که در سال 57 باش قانون تعیین کردن و وضع کردن مخالفن. حالا ما چجوری بیایم بگیم که این دو گروه اقتدارگرا، یعنی من دارم اینو میگم، شریعت گرایان اقتدارشون رو از دست دادن، این اقتدارشون شد قدرت دیگه، اون رسمیتش رو از دست داد، اون مشروعیتش رو از دست داد، به زور دارن اینها دارن.
مشکلی من ندارم تو این قضیه،
خب ما نمیتونیم به یک درابری برسیم.
بله دیگه نمیتونیم برسیم دیگه، زور آزمایی میشه دیگه. الان اونا غلبه پیدا میکنن، دخل قوانین رو میارن، بعد یه مدتی اونا طرفدارشون جمع میکنن، دوباره شروع میکنن. ببینید در اوج، نه آقا، در اوج سیطره پهلوی دوم کار تمام شده بود دیگه، هیچ آثاری از سنت در حاکمیت نبود، شریعت باوران در کنج رینگ بودن. اشکال نداره، آمدن تومار اینو به هم پیچیدن، با روشن فکرها و بقیه دست به یکی کردن، تو لحظه آخرم اونا رو دور زدن، بدهی مشروطه رو هم به اونا دادن، گفتن حالا نوبت ماست. این دوگانه باقی میمونه. بله محبوبیت کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه، این قدرت شماش بیشتر میشه، اون قدرت شما. فکر الان مثلا برفرض انقلابی اتفاق افتاد، قدرت از روحانیت و شریعت گرفته شد، بسیار خوب، چی میشه؟ اینا میرن در... نه میخوام بگم پیشبینی میخوام بکنیم، میگه اگر اتفاق بیفته شریعت باوران هست میشن، حوزه علمی هست میشه، مرجعیت هست میشه، نه هست میشه، اینها داره قدرت اجتماعی دوباره شروع میکنن به بازسازی قدرت معطوف، به تلاش معطوف به قدرت برای اینکه قدرت رو بگیرن. دوباره میخوام بگم این سیکل غلطه،
روحانیت باید برگرده به جایگاه خودش. شما الان نگاه کنید در روحانیت سنتی ما معتقدن که اصلا روحانیت نباید در سیاست دخالت کنه.
آغاز 57 سنتی ترین روحانیون فتواهاشون رو نگاه کنید، آقای خویی فتوای به وجوب داد به جمهوری اسلامی، ببینید آقای خویی، مرحوم آقای خویی فتوای به وجوب داد 12 فروردین، مگه میشه؟ آقای خویی فتوای به مرحوم آقای خویی فتوای به کفر محمد رضا شاه داره که امام نداره، اصلا اینطور نیست. من میخوام بگم این نوسانه مبانی فقهیش و سر جای خودشون، احترام جای خودشون. من میخوام بگم که دعوا فراتر از ایناست، اینا یارگیری میکنن، زور آزمایی میکنن، قدرت رو میگیرن. من میخوام بگم کم شدن طرفدار طبیعی هم هست، من این باشه همدلم، اما کم شدن طرفدار به معنای حذف این لنگه نیست، این دو لنگه میمونن، قدرتشون کم و زیاد میشه، قدرت کم و الان تمام تلاشه که این اونو حذف کنه، این اونو حذف کنه. این حذف ناشدنیه اگر شریعت باورانی که الان قدرت رو دارن قبول کنن که خواست عمومی چیه، بقا پیدا میکنن. اگر قبول نکنن خواست عمومی خودشو بر حاکمیت تحمیل میکنه، چه بخواد. مثل داستان حجاب، الان در داستان حجاب چه اتفاقی افتاد؟ یه خواست عمومی شد، یه اصرار، ثمرش چی شد؟ درگیری و ثمرش شد که الان این حجابه، خدا وکیل حجابه. آماری که در آوردن مجلس دو سال پیش، این آمار رو در آورد، سه سال پیش بود، کی بود؟ گفت 75% از زنها و دختران ایرانی حجاب اسلامی رو رعایت نمی کنن. آمار مرکز فجوری مجلس ها، من نیستم، 75% رعایت نمی کنن، 15% خیلی بد رعایت نمی کنن. خب یعنی پس یه خاصی وجود داره در جامعه، شما ایستادی در برابر این خاص. حالا آیا در فقه، در فقه پتانسیلی داری که شاخ تو شاخ اینها نشی، هیچ چوک تو سر مردم خودت نزنی؟ جایی که وجود نداره، دو تا چهار تا بود قطعا وجود داره، قطعا وجود داره. دو تا چهار تا خیلی راحته. ما خیلی جای تقیه میکنم اینا رو پخش میشه یا نمیشه. من که نوشتم
حجاب خود حجاب ضرورته. به نظر من اصلا نیاز به ادله هم نداریم، ضرورت فقه، فقه فریقینه. پس حجاب واجب شرعی مسلمه، ولی دعوای ما حجاب نیست. دعوای ما چوب حکومت تو سر زنانه، چوب حکومت تو سر زنان که تعذیرشون بکنیم. به چه مجوز شرعی میخوای تعذیر کنی؟ به چه مجوز شرعی؟ هیچ دلیلی وجود نداره الا یا تمسک کنیم به اطلاقات نهی از منکر، یا تمسک کنیم که به نظر من متزلزله، یا تمسک کنیم به چی؟ به التعذیر، به ما التعذیر کل عمل محرم. التعذیر کل عمل محرم سه تا قول میان فقها وجود داره. به طبق بعضی از مبانی تعذیر خانومی که حجاب شرعی رو رعایت نمی کنه جائز نیست، طبق بعضی از موارد لازم. دوتاش هم فقهه، دوتاش هم حجته، یکی استنباط داره یکی استنباط داره. خب شما میتونید تمسک کنید به اون فرق خانوم های گجاره دارن کتک نخورن، حالا حتما باید اونو بگیری که کتک بزنی. از فقه هم خارج نشدم، خواست مردم رعایت شد دیگه. میشد این کارو کرد، اما نه. تمامیت خواهی یعنی این که بگم این حکم خدا، از این حکم خدا کوتاه بیام دیگه تمومه. ببینید تمامیت خواهی رو، اون وقت اتفاق نمیفته دیگه، گفتگو امکان پذیر نیست.
یکی این که درباره آینده که بخشی دوشنی رو تواصل خواهی خواهن ما من به نظر اینجا باید قدرت مدیریتر رو دستشن نگیر همون دوشن که ها فرمودن ترسیدن تو مشکلی که خط کسانی که هم باور بودن تو بدنه جامعه خود کردن تو وقتا که من احساس کنم که بدنه جامعه به نفس احباوهی و خاصیت کل روحانیت و خاصیت اون هم من احساس کنم در آینده این کار رو مشترکا مثل آدم بلاترده هست خواهد این رو خواستم ببینم چطور میدید نقش مدلیتر رو. اگه سوال دیگه از خودتون، اگر شما فرزند در حکومت جاهش اگر و اونجا کسانی بودن که نقد میکردن حکومت جاهش رو، اونجا هم راحت البته میبود که اینها باید خارجش میکنن یا اینکه میگفتید نه این حکومت اساسش نامشروعه و باید
نه در داعش هم همین بحث میکردم، فرقی نداره. ببین من خیلی انقلابی نیستم که بخوام انقلاب کنم، یکی رو بندازم یکی رو بیام سر. من میخوام بگم امر موجود رو ما توصیف کنیم. در امر موجود دو تا اقتدار وجود داره، این دو تا اقتدار رو باید بجور جمع میشه. این که در آینده چه خواهد شد، حتما آقا حتما زمانی که یک لنگه بر لنگه دیگر غلبه میکنه در سالهای اول این میره تو مها. کما این که شما مظاهر پهلوی و مظاهر مدرنیته رو در ابتدای دهه 60 و اواسط دهه 60 چجوری میدید در ایران، الان چجوری میبینید؟ ببینید این میره و بر میگرده، این میره و بر میگرده. این ببینید گیر اینه که ما در این دوالیست افتادیم. تقصیر ما نبود با حضرت عباس، افتاد دیگه، تاریخی شد دیگه. ما الان از این دواله چجوری میخوایم خارج بشیم؟ خارج نمیتونیم بشیم. حرف میتونیم بکنیم، حرف هم نمیتونیم بکنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ به نقطه تعادل بشیم. اون نقطه تعادل چیه؟ هیچ کی بهش فکر نمیکنه، چون این اونو حرف میکنه اونو نه حرف میکنه. خمونی
عبدالعمید در تمام عباد سفر من معتقدم حتما و حتما این سنت را نابود خواهند شد.
خیلی شو ببینید تموم شو بس سمت ولایت علی ابن ابی طالب. آه بگید شو عزیزید. نه
که به جفتشون سفرده که تفتر حد کنید این که خواهد شد جفتشون اتاق کنید مورد دون با که شریعت بارا خودتون در سنگیم که مطال زدیم که او اگر در سفتر شریعت بارا میدیم مطال زدیم که اون فرسیده داره حد این ها رو اتحاق میکنه و حتی شریعت گرایان بیشتر به این حکومت نحنت رو دیدیم اینجا خودشون چیه؟ ما نمیشیم یه سوالی بوده باییم که این رو مفتر یا یه مورد لا قرار بدیم از دل این سوالی دستش باشیم مثلا سوالی طبیعی بود طبیعی یعنی اگر این مورد رو قرار بدیم که بسیار خط اصلی رو قرار بدن دار و مال و آزادی یا اگر اون مورد باشه دیگه هم شریعت گرایان بودشون رعایت میشه هم به
نه قبول نداره اینا رو تدگیران قبول نداره اینا رو
قبول ندارن دیگه
اینا بودی حقوقی مخواد بله بخواد بیاد حقوق اساسی شریعت
تو
تو یه حقوق اساسی شریعت تو چی میگی شما
ما اگر تو یه جامعه این اولا شما قبول این مکمه تو استفاده کرده این تشکیل کافنه رو تحقیل کرده خواهده که این کافنه ملیه خب این کجای شریعت استنباب شده همین چیزی یعنی مالکیت، حق مالکیت یکی از ارکان اصلی روز طبیعی هم بینید اتماع فرمانی که بکتی حالا این رو چطوری میتونیم بگید که شریعت با این مخالفه که این حکومت این اجرا کرده؟ چون خودتون الان طرف شریعت جاران هستیم که بکتی هایم هر کدوم که باشید نمیتونید بگید استدلالی بگید که آقا این فقط یک سلیقه ای حالا یک جب یک پارادایم حاکم که اون وقت مثلا دهشم کمونیست ها و چپ ها و حضرتیدی و ماسیست ها بودن حالا اون جب اقتصاد ما شبیه اونا شد که آقا اقتصاد شدن ملیه بگیم ها اقتصاد اون برید به نهایت حالا من نکته میده که اگر ما مبنا رو بذاریم حقوق طبیعی اونجا خطیه شما
نه دیگه ادعاست دیگه که ادعاست دیگه ادعاست شما میگید شما نشرالا رو دوست دارید منم خیلی احترام میدم شما مگه نقطه عظیمت دیگه نشرالا مگه لگال پوزیتیویستا وجود ندارن مگه فقط فینیست حرف میزنه مگه در برابر فینیست امثال ارزم به خدمتون هارت و اینها نیستن ما نمیتونیم اینجوری کنیم ببین اصلا نقطه فکری نیست نقطه اقتدار اجتماعیه ما دو جریان مقتدر اجتماعی داریم اگر جریان رو ببرید سمت فکری اون وقت دعوای شما میشه دعوای فاینبرگ و دعوای دورکین و دعوای هارت و فولر و فینیس و این چیزا میشه دیگه
شفافتر از نمایش شما الان ما یه قاعده مشترک فکری و عقیده داریم اگر شما مثلا یه شما وقتی شما حیات شما، جان شما و آزادی شما وقتی مورد تهاجم واقع میشه و نمیدونم این کدوم شریعتی هست که با این مخالفت بکنه این یه مبنای روشنه حالا تو مصادیق میتونیم آن اختلاف داشته باشیم دیگه ما اول اینو مبنا قرار بدیم که آقا این مشترک بین این دو شما اگه دنبال راه حلی نبودید یکی رو کوتاه بیارید این بر ایتالیا
این میشه مبنا نه مبنا یه مبنا خارج
شما
شریعت دارم شریعت گرام میام بله
من معلومه که با این سلام خدا دفاع میکنم
اونا میذارم میکشتت اونا اون وقت اونا میذارم میکشتت
شریعت اونا میگه تو میتونی
دفاع باشه دفاع کن میذور اون بیشتر میکشتت
خب من
شریعت دارم خب التماس من میگم نباید به اونجا رسیده بشه اون دیگه جنگه اگر رسید به این آها بله اون دیگه جنگه ببین اگر آمدید گفتی آقا جون الان شما هیته حق حیات رو تا کجا میدونی من تا کجا میدونم بیاییم به این نقطه تعادل برسیم شما میگیم من اون وقت اصلا اون که قدرت میگه من قلب پیدا میکنم من میکشم بچه ها میگیم من شهیدم اونم گلتون باست برو
مشترکش این میشه عزیزم، مشترکش این میشه اون وقت اگر دغدغه شد عدم اعدام، اون وقت میریم در شریعت نگاه میکنیم که چیکار کنیم اعدام کم بشه. اگر دغدغه شد عدم اعدام به مقاله، یه مقاله من دارم وقت کردید ببین فرصت بشه معرفیش کنم توی اینستا و اینا، تقلیل گرایی مجازات سالب حیات. اگر اون وقت دغدغه شد حیات، اگر دغدغه شد اینه که جان انسانها رو کمتر بگیریم در ایران، اون وقت میگیم آقا با توجه به فقهتون، همین فقهی که دارید، چیکار کنم اعدام کم بشه؟ اونجا ما اثبات کردیم از 63 تا عنوان اعدام از 52 تاش اعدام زدایی میشه. اعدام داریم کم کم میشه. ببین من میخوام بگم این که دوتا بیان با هم دیگه تعامل کنن به نقطه تعادل برسن، شما میگه آقا من روشن فکر دغدغم حیات انسانه. آیه فقه شما بخوای با همین فقهی که داری یا با همین فقهی که داری میتونی اعدامو کم کنی، اون وقت به نقطه تعادل توی موضوع میرسی و موضوعات دیگه. من میخوام بگم اساسا این گونه نیست. روشن فکران ما ایستادن گفتن راه‌های حذف فقه، فقهو حذفش کنی ما نجات پیدا میکنیم. اونا هم گفتن هر چی روشن فکرها گفتن آورده ولات ابلیسه. به حقوق به تو میگم حقوق بشه، میگه حقوق بشه غربی. به همین خاطر نه این برای اون حجته نه این. تا این دو جریان وارد گفتگو نشن، یه مقداری کوتاه نیان، آش همینه، کاسه همینه. این میگه میکشه، میگه چرا نمیری میکشه، میگه حکم خدا. آن نیست حکم خدا. به همین خاطر شما اساسا روشن فکران ما خیلی جا دیگه اصلا با حاکمیت نمیتونن وارد دیالوگ بشن، چون ادبیاتشون متفاوت میشه. اینکه بعضی وقتا بنده و امثال بنده رو خود مبنای فقهی میگین اینا اشتباهه، برای چیه؟ برای که آقا باور کنید میتوان دغدغه های حقوق بشری داشت، دغدغه های روشن فکری داشت، در عین حال بخشی از این دغدغه ها رو در فضای فقه پیش بود. این وقتی که ما مرد گذاشتیم بین این دوتا گفتیم غیر قابل جمعن تمامیت خواه، اون وقت دیگه هیچی که دغدغه ها پیگیری نمیشه. سالهای قبل این بود وقتی که چقدر روشن فکر آمدن بحث میکنن در مورد عدم اعدام در مواد مخدر، تا زمانی که جریانی شکل نگیره که آقا این اصلا این اعدام ها شما تو شریعت هم مشکل داره، اون وقت تونستن اون دغدغه رو پیش ببرن. من عرضم اینه تمامیت خواهی مشکل است. بحث نظری یه چیز که شما میفرمایید، من اصلا بحث نظری ندارم که این اندیشه این قوی تر از اونه، اون قوی تر از اینه. من میخوام بگم اینا دو تا جریان قدرتمند در حیات اجتماعی ایرانیان هست. این دو تا الان فقط دارن همدیگر میخواد ضرب فنی کنن، این اونو هول میده، این اونو هول میده، میشه داستان این.
نمایندگی شریعت
هم باور کنید همین نظریه هم این چیزی که تلقی شده تلقی دقیقی نیست. نه حتی یعنی این داستان در اتفاقا داستان ولایت فقیه و این تئوری ولایت فقیه یکی از ظرفیت هاش میتونه جمع کردن به این دوتا اردوگاه باشه. من اطلاع ندارم نظریه من اینو میگم عرض کنم. نه الان گام اول اینه که بگیم که این قاشقه است. من عرضم همینه. ببین من خودم توی مجموعه فکرهایی که دارم هم ظرفیت‌های فقه سنتی رو در کاهش استکاک با دوره مدرن رو دارم احصا کردم مواردیشو، هم معضلی به نام شورای نگهبان رو که یه مقاله توی منتظر بهار باشید به نام تکثرگرایی حقوقی ثابتات شریعت و نظام حقوقی ایران که مجله یکی از مجلات چاپ میشه در بهار، اون رو بخونید. بعد از اون طرف هم در بحث روشنفکری دینی هم همینطور. این که پاسخ ها چیست که الان دیگه جلسه اقتضای رو نداره، ولی من میخوام بگم اگر نقطه اولیه حل بشه، حالا فرمودن که اصلا دغدغه، حالا جدای از مصادیقی که فرمودن، دغدغه اولیه هم در انقلاب همین بود دیگه. در انقلاب اسلامی داستان این بود که خواست مردم مسلمان جریان پیدا کنه، خواست مردم مسلمان. این که حالا ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد شد نشد امرون آخر. من عرضم اینه که الان اصل درد رو بفهمید. سال هاست این درگیریه، از ابتدای دهه 70 که روشنفکران بزرگی وارد این عرصه شدند و نهیب زدند به شریعت گرایان که این مسیر غلطه الی یوم هازا. یعنی اساسا اینا نمیخوان تقسیم کنن قدرت رو. بابا هر دو قدرتمندی، تردیدی نیست این داستان. من میخوام، من در پاسخ دوست عزیزم میگم گفتم که بیام استدلال کنم این استدلالش قوی تره یا اون قوی تره، اینا هستن به عنوان هستها و موجودها. الان ما با اینا چیکار کنیم؟ الان ایشون که میگن که نقلیا دیگه میرن، نقلیا تمام شد. در افغانستان نقلیا تمام شدن بعد از اینکه قدرت رسید به حقوق بشری ها و نظام مدر؟ نقلیا چیکار کردن تو افغانستان؟ رفتن خونه‌شون؟ نه آقا، دست به سلاح بردن، پدر صاحب بچه رو در آوردن، انقدر زدن، کشتن که گرفتن. هر ببین قدرت آقا تا قدرت اجتماعی داره، تو نمیتونی طالبانو حذف کنی. میره تو بیابونا وای میسته، بعد میاد میگیر میکشتت. آها آفرین، پس دنبال حذف نباید بود،
دنبال چی باید بود؟ دنبال اون نقطه تعادله. آمد تو میگی اسلام، ببینی اسلام مگه نمیگی؟ پس آقا دغدغه اسلام تو هم دارم،
حالا دیگه ما رو با عذاب الفاظ درگیر نکن دیگه. حالا
اون یه جاهایی، ببین یه جاهایی، یه پتانسیلی که ایجاد، امام اول که آمد گفت مصلحت، اصلا نمیخواست مجموع تفسیر درست کنه، یکی از بالاترین ظرفیت های ایجاد کرد که گند خراب کرد تو مجلس اول. گفت آقا یه جاهای خلاف شریعته، اگر دو سوم مجلس گفتن مصلحت، شریعت بذار کنار موقتا. به چجوری جمع شد؟ میگه آقا ایشون مگه این نگفت مجلس اول بود دیگه، گفت دو سوم میشه سه چهار دو سوم، گفت دو سوم از نمایندگان گفتن این مصلحت است ولو برخلاف شریعت باشه، نظر مردم بر نظر شرعی رو غلبه بدید. اون عمل نشد، رفت یک مجمعی درست شد که اصلا این مجمع معلوم چند درصد از نمایندگان مردم هست. بعد اون مصلحت اومد جای دیگه، اونجا قشنگ نمایندگان مردم دور هم بودن، فیلترها هم نبود، گفتن آیه جا ما گیر کردید، گفتن دو سوم رای بدید عبور کنه شریعت. ببینید چه پتانسیلی بود. بعد از اونجا اون مصلحت درست بود، ولی الان شد مصلحت آژان مصلحت میگه، استاد دانشگاه مصلحت، معاون آموزشی مصلحت میگیره، این یکی مثلا احتمالاً مثلا خادم حرم هم میگه مصلحت میگه تو این لباس بری. این اون که
اصلش مشکل نداریم با
اون که در فقه سنتی یه جایی به بن‌بست میرسه، بعضی جاها که تردیدی نیست. اونها پاسخهای تو فقه سنتی برای اینکه یه سری بمب قاعده نیستا، این که کل قانون و اینا رو با مصلحت هوا هم بکنیم نیستا، اتفاقا اون مصلحتی میره دامن چی رو میگیره؟ دامن شریعت رو میگیره، نه دامنه. اون البته باید یه مکانیزمایی داره ها، بعد خصوص قرمز که منقه نشد دیگه، منقه نشد افتاد توی نهادی که اونم دیگه هیچ قاعده نداره. سال آخر خیر انشاءالله.
راشد این مشکل دوالیستی که حالا شما فرمودید هست و این تبابل مال این 100 سال اخیر هم نیست، این از زمان ظهور انبیا که نبی میاد اراده خدا رو بیان میکنه و مردم و عرفگرایان یک سیستم دیگه ای رو دارن، از زمان حضرت لوط صالح بود، از اون زمان ها بوده، حضرت موسی هم وقتی که دیگه هیز رو داشتن برای حکومت، بعد که رفتن مردم طرفدار سامری شدن، بعد از پیغمبر خودمون هم اون اختلافی که بین اهل سنت و شیعه هست اتفاق افتاد، این تقابل و تعارض هست الا ظهور حضرت.
بله جنگ حق و باطله،
این نقطه تعادل،
جنگ حق و باطله، این هم شریعت گران همینو میگن، میگن حق و باطله، ما حقمون رو باطلن، همینو میگن دیگه. قربت برم من با یه چیز دیگه گفتم، این جنگ حق و باطله، این جنگ حق و باطل هست تا ظهور، تا صاحب لوا بیاد. خب اشکال نداره، حالا هم مجلس همین فکر داره دیگه، مردم میگن این، میگن بارا بابا اینا یه مش قرتی هم دنباله حد که حرمات خدا، ما باید بیستیم رو خاک ریز، 80 تام خاک ریزه رو همه میستادم. آقا این نیست با خدا، این نیست، حالا لوت و اینا رو که
یعنی شما خط قرمز رو تا کجا میدونید؟ یعنی ما تا کجا باید از شریعت بیان پایین؟
من یه چیزی بگم بهتون، تو مصاحبه با روزنامه شرقم گفتم، اینم خواهش من فکر کنید. آقا یه روایت صحیح و سند داریم در فروع کافی، آقایان در کتب فقهی همه هم بهش ملتزمن، فتوا میدن، روایت مشهور به صحیحه اهل کوفه، در صحیحه اهل کوفه، اینو که نمیگن که، در روایت صحیحه اهل کوفه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در کوفه حکومت گرفت، ماه رمضان شد، آمدن به امیرالمومنین گفتن که آقا امام جماعتی رو تعیین کن برای ما که میخواییم نماز تراویح بخونیم. تراویح علی ابن ابی طالب گفت بدعت، آقا جمعش کنید. به محض اینکه حضرت نهی کرد، روایت میگه از جوانب اهل کوفه صدا بلند شد که وا سنت عمرا، علی داره سنت عمر رو میشکنه. انقدر سرصدا زیاد شد حضرت آقا به نماز بمخوند. یعنی علی ابن ابی طالب به خاطر خواست مردم بر بدعت در دین تمکین کرد، نه بر حرام خارجی، بر بدعت در دین. گفت برید تو مسجد کوفه واسطه نماز میخوندن. علی ابن ابی طالب گفت این بدعت ها. پس اگر میتونیم این اشکار رو بر علی ابن ابی طالب کنیم سلام الله علیه، یعنی آقا اگر خواست مردم بر امری تحقق پیدا کرد، حاکم میتونه بزنه تو سرشون بگه من تکلیف الهی دارم که تو سر شما بزنم، ولی اینکه شما داری خطا میکنید. الان خدا وکیلی چند تا شیوی دست مو و نمیدونم این که الان خورده اونجا که نخورده. الان مثلا
منفعت
یکی
از
اسلام
نیست، اصلا منفعتیه که برای اون افراد.
کار تو داری، کار دست خودت میدی و دست ما، فکر کنم تصمیم بده گرفتی. گو هلک تو تصمیم گرفتی، هم کار دست خودت بدی هم کار دست. آقا آخری هم بپرسه ما دیگه رفع زنگ کنم. آقا جای قاضی زاده ما رو بیرون میکنه.
مثلا حالا من یه بخشی از شاید پاسخ سوالم گرفته باشم. در حوزه انسان شناسی آیا رو مفاهیمی مثل مثلا مردم یا خلیفت الله آدم خار بکنه، آیا این تعامل ایجاد میشه یا نه؟
نه. من یکی از مشکلات اصلی در عدم حل این مشکلات رو درگیر کردن مباحث عرفانی و فلسفی و انسانشناسی با داستانهای اجتماعی میدونم. ای کاش رو همین فقه مباحث انسانشناسی فلسفی جای خودشا، همین فقه موجود، ما این پتانسیل های فقه موجود کار میکردیم. آقا از تو دل اینه چیزایی در میاد خدا میدونه. میگن الان خب الان شما خلیفت الله، یه خب خلیفت الله شما ان نشئه دنیا به آخرت میری اعدامت میکنی. میگه آقا ما داریم میکشی. میگه خب تو که در تکامل داری میری. میگه آقا ما داریم میکشی یعنی چی؟ میگه نه چه چیزی شما از با استاد دانشگاه سر کلاس گفتید گفتید اعدام چیزی نیست، از نشعی به نشعی دیگر دردهاش کم میشه. آده پدر صلواتی طرفو داری میکشی، بعد با نگاه عرفانی میکنی بهش. یکی از قضات بودی یه اعدام داده بود، رفت گفت چرا بچه مردم اعدام دادی؟ گفت من پدر ایشون رو توصیه به صبر و حلم میکنم، حلم جایگاه مهمی داره. شروع کرد 5 دقیقه به حلم برای من صحبت کرد. گفتم آقا تو اعدامش دادی، کلاس اخلاق رو انداختی که حلمش کیلو چنده؟ من این نگاه های انسان شناختی اینا رو واقعا چرت حرفم غلط بشه، قاطی کردن فلسفه و عرفان و این چیزا رو تو فقه و امور اجتماعی بسیار خطرناک میدونم، چون باورم اینه که از دل این فاشیسمی در میاد که بسیار خطرناکه، که اون وقت دیگه فقه هم کنار گذاشته میشه. خیلی خطرناک. برداشت من آشد غلط باشه ها، ولی من واقعا فقه موجود و روشنفکری موجود رو دو تا اردوگاه میدونم که حرف دارن، نیرو دارن، ولی چون حرف نمیزنن با هم فقط دارن بیار خونسا میکنن. گفت خلاصه قصه اونقدر درامه که عید پیش درد اون زکامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.